اولین لحظات روز دوشنبه 11 فروردین ماه را در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران ساکن هستید و نیمه شبتون رو با ما قسمت کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از گزارش ها بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب خوش شنوندگان گرامی. شمارش آرا در انتخابات روز یکشنبه شهرداری های ترکیه آغاز شد. به گزارش رسانه های این کشور با اعلام نخستین نتایج آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه از دیگران جلوتر است. این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز به شمار می رود. گزارش ها که از میزان بالای شرکت در انتخابات است و کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که بیش از 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. به گزارش خبرگزاری ها درگیری میان هواداران نامزدهای رقیب در یک روستای کردنشین در جنوب ترکیه 4 کشته و در استان هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشت. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفتگوی خود را درباره اوکراین در پاریس آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ها این دیدار در محل اقامت سفیر روسیه در پاریس انجام شد. سرگئی لاوروف روز شنبه در تلویزیون این کشور گفته بود که روسیه مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در این حال افزوده بود که روسیه خواستار ایجاد نظامی فدرالی در اوکراین و تضمین عضو نشدن این کشور در پیمان ناتو است. او همچنین از احتمال ارائه پیشنهاد مشترکی با غرب برای حل بحران اوکراین خبر داده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه از پشت مرزهای اوکراین شده بود. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. موشه آلون وزیر دفاع اسرائیل هنگام استقبال از ژنرال دمپسی آمریکا را دوست واقعی اسرائیل توصیف کرد. موشه آلون اخیراً انتقادهای تندی را متوجه سیاست خارجی دولت اوباما و جان کری وزیر خارجه آمریکا کرده بود. او از جمله دولت اوباما را به داشتن موضع ضعیف در مذاکرات هسته‌ای با ایران و جان کری را به عدم واقع‌بینی در مذاکرات صلح خاورمیانه متهم کرده بود. موشه آلون پس از اعتراض جان کری به سخنانش از او عذرخواهی کرد. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 26 و 27 ماه مه حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. عبدالفتاح سیسی رئیس ستاد کل ارتش و وزیر دفاع پیشین هفته گذشته با استعفا از سمت‌های نظامیش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر اعلام کرد. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای دیدار رسمی 3 روزه از بلژیک روز یکشنبه وارد بروکسل شد. رئیس جمهوری چین با نخست وزیر، پادشاه و ملکه بلژیک دیدار کرد. قرار است او روز دوشنبه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با مقام‌های ارشد این اتحادیه نیز دیدار کند. این نخستین باری است که یک رئیس جمهوری چین از مقر اتحادیه اروپا بازدید می‌کند. و رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر از احضار خانم ستوده به نهادی امنیتی خبر داد. رضا خندان به رادیو فردا گفت که همراه همسر و 2 فرزندش به دسفول رفته بودند و ظهر یکشنبه در بازار این شهر مشغول خرید بودند که فردی تلفنی با خانم ستوده تماس میگیرد و با لحنی بی ادبانه او را به نهادی امنیتی احضار میکند، اما همسرش که خود وکیل است احضار شفاهی را غیرقانونی دانسته و از مراجعه خودداری کرده است. آقای خندان درباره علت احضار همسرش توضیح نداد.
با سپاس از همکارم رضا جمالی، بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. وزرای خارجه آمریکا و روسیه به منظور یافتن راه حلی برای مناقشه اوکراین امروز در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. جزئیات بیشتر این ملاقات در همین مجله. در حالی که حمید ابوطالبی به تازگی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد منصوب شده، ارتباطش با ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا از یک طرف و خودداری آمریکا از صدور ویزا برای او از طرف دیگر به گمانه‌زنی‌هایی در این باره منجر شده.
اگر موافقت صادر نشه از طرف دولت پذیرنده که ایشون به اونجا برود، این بار بسیار منفی رو داره در روابطی که بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر شاهد بودیم.
نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشری در سفر به دسپول از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار شده. در این باره با رضا خندان همسر خانم ستوده گفتگو کرده ایم.
خواستم که هم میزبان هم خانم من مراجعه کنم به اداره اطلاعات.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز یک شنبه با یکدیگر گفتگو کردند تا برای بحران اوکراین راه حل دیپلماتیک پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دیدار در محل اقامت سفیر روسیه در پاریس برگزار شد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه از زمان آغاز بحران اوکراین تا کنون چندین بار با یکدیگر دیدار و یا روزانه با هم تماس تلفنی داشتند. در این باره بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
مذاکرات وزیران خارجه آمریکا و روسیه در شرایطی آغاز شد که سرگئی لاوروف پیش از مذاکره با همتای آمریکایی خود جان کری در تلویزیون روسیه ظاهر شد و حدس و گمانها درباره احتمال حمله این کشور به شرق اوکراین پس از الحاق کریمه به روسیه را رد کرد. در حال حاضر هزاران نیروی روسیه در مرز اوکراین مستقر هستند و در حالت آماده باش به سر می‌برند. مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند شماره نیروها و نقاطی که مستقر شدند فراتر از تمرین نظامی است. اما آقای لاوروف گفت حضور نیروهای روسی در نوار مرزی با اوکراین برای انجام تمرین نظامی است و آنها هیچ برنامه‌ای برای حمله ندارند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین در مصاحبه تلویزیونی روز یکشنبه خود به صراحت گفت که به عقیده مسکو تشکیل یک فدراسیون تنها راه تضمین ثبات و بی‌طرفی اوکراین است. سرگئی لاوروف تاکید کرد ما راه دیگری برای اطمینان یافتن از توسعه پایدار اوکراین نمی‌شناسیم به جز تشکیل فدراسیون. به گفته او آمریکا با روی باز به این مسئله نگاه می‌کند. در این میان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مقام‌های آمریکایی تاکید می‌کنند که هر گونه تغییری در ساختار حکومتی اوکراین باید از سوی اوکراینی‌ها پذیرفته شود. مقام‌های اوکراینی نیز درباره عدم تمرکز قدرت با احتیاط برخورد می‌کنند و نگرانند که مناطق روسی نشین با فاصله گرفتن از خواست کییف برای نزدیکی به غرب به دنبال اعلام استقلال از حکومت مرکزی باشند. آسوشیتد پرس همچنین نوشت با این حال مقام‌های اوکراینی به دنبال اصلاحات سیاسی هستند به گونه‌ای که قدرت بیشتر را برای دولت‌های محلی برمقام بیاورد. در همین حال به گفته مقام‌های آمریکایی تحریک جان کری و سرگئی لاوروف در مذاکرات روز یکشنبه خود در دستور کار قرار دادند انجام اصلاحات در قانون اساسی اوکراین همراه با خلع سلاح نیروهای غیرقانونی، حضور ناظران بین‌المللی برای حفاظت از حقوق اقلیت‌ها و گفتگوی مستقیم میان روسیه و اوکراین است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل جانشین محمد خزائی کرده. در همین حال وبسایت خبری بلومبرگ در گزارش روز یکشنبه خود نوشت که آقای ابوطالبی عضو گروه دانشجویان پیرو خط امام و از اشغال کنندگان سفارت آمریکا در تهران بوده. حمید ابوطالبی در مصاحبه با خبر آنلاین دست داشتن در گروگانگیری سفارت آمریکا را تکذیب کرده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند ابتدا از پیشینه حمید ابوطالبی در وزارت خارجه ایران پرسیده.
آقای ابوطالبی یکی از مقامات در واقع ارشد وزارت خارجه بوده که سابقه درازی چه در دوران سفیری در کشورهای مختلف و چه در مدیریت‌های در سطوح مختلف در مرکز در وزارت خارجه بر عهده داشته و سابقه مدیریتی درخشانی رو در پرونده خودش داره. و جزء حلقه‌های نزدیک با آقای حسن روحانی هم بود در زمانی که ایشون در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت کار می‌کردن و اخیراً هم که منصوب شده بودن به عنوان معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور. پس این نشون میده که یک نزدیکی تقاربی از آقای روحانی داره، اما از اون طرف تعلل قابل ملاحظه ایالات متحده برای حضور روادید برای ایشون برای رفتن به عنوان سفیر ایران نزد سازمان ملل در محافل داخلی ایران هم پرسش برانگیز شده. از همه چیز عجیب‌تر سکوت وزارت خارجه است که نسبت به این مسئله واکنشی نشون نداده در قبال اون اتهامی که به ایشون وارد شده از طریق بعضی از رسانه‌ها از جمله بلومبرگ که گفتن که ایشون بین دانشجویان پیرو خط امام بوده در اون زمان و از این جهت بهش ویزا داده نشده. این سکوت هم خب به جای خودش خیلی پرسش برانگیز هستش. تنها واکنشی که در این میان شنیده شده فقط واکنش خود آقای ابوطالبی است، مبنی بر اینکه در اون زمان ایشون در اون ماجرا دست نداشته و اساسا ایران نبوده و بعدنها آمده برای بعضی امورات ترجمه کارهایی رو در اون زمان انجام داده و بس.
حمید ابوطالبی چه شخصیتی داره و در نرم دیپلماتیک چه مراحلی به طور کلی باید طی بشه تا دیپلمات جدید کارشو در کشوری دیگه و در این مورد خاص در سازمان ملل آغاز کنه؟
منصوب شدن به عنوان مقام سفیر در نزد کشوری دیگه یک مقام بسیار مهمی هستش، خصوصا اینکه اگر منصوب به عنوان سفیر نزد سازمان ملل بشه که یک مقام بسیار ذی‌ارج و اهمیت داری هستش. آقای ابوطالب به دلیل اینکه سابقه مدیریت بسیار درازی رو داشته و مسلط به زبان‌های فرانسه و انگلیسی هم به خوبی هستش و در بخش‌های مدیریت وزارت خارجه کار کرده و حلقه نزدیک به آقای روحانی هم بوده، طبیعتاً به عنوان امین آقای روحانی برای این پست الزام شده و در معنا اگر موافقت صادر نشه از طرف دولت پذیرنده که ایشون به اونجا برود، این در معنای سیاسی خودش بار بسیار منفی رو داره در روابطی که بین تهران و واشنگتن در این سال‌های اخیر شاهد بودیم، مذاکرات و گفتگوها و نشست و برخاست‌های بوده و طبیعتاً بار منفی بدی خواهد داشت.
آقای علیزاده، مقر سازمان ملل در نیویورک قرار داره، اما آیا اصولاً آمریکا میتونه به خاطر وجود فیزیکی سازمان ملل در کشورش از حضور یا ورود آقای ابوطالبی به نیویورک و مقر سازمان ملل جلوگیری کنه؟
قطعاً اینطور هستش، به دلیل اینکه از روزی که پذیرفته شد که مقر سازمان ملل در نیویورک باشه، پذیرفته شد که کلیه قوانین داخلی کشور پذیرنده یعنی ایالات متحده میبایستی توسط سازمان ملل مراعات بشه. پس بنابراین اگر در موردی سازمان ملل فردی رو بپذیره ولی دولت پذیرنده ایالات متحده به دلایلی مثل همین مورد اینجا تقدم بر حق دولت پذیرنده است، چون خاک کشورش محسوب میشه و به طور معمول هم کشورهایی که اعزام کننده سفرا و دیپلمات ها هستن این نکته رو در نظر میگیرن تا به چنین مخمصه هایی نخورن و چه مشکل برای حیثیت خودشون به وجود بیاد برای دولت فرستنده و چه مشکل برای دولت پذیرنده پیش بیادش که به هر حال کار سازمان ملل رو به این معنا مختل میکنه. لذا در این مسئله اگر این مسئله ملاحظه نشده بار معنایی بدی برای دولت آقای روحانی خواهد داشت.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند. 13 بدر از دید بسیاری از فعالان محیط زیست فقط به معنای سبز گره زدن و در طبیعت نشستن و آشرشته و تفریح نیست. بخشی از نگرانی تلاشگران محیط زیست زباله‌های به جا مانده از همین حضور در طبیعت است و شکستن شاخه‌های درختان و هدف گرفتن پرندگان و آتش روشن کردن در مناطق ممنوع. آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند، به نظر می‌رسد همونطور که روز طبیعت نزدیک‌تر می‌شود، نگرانی این فعالان و مسئولان محیط زیست هم بیشتر می شود. بیشتر بشنویم در این رابطه از آزاده اسدی.
13 روز از فروردین ماه در راه است و توصیه‌های مسئولان به مردم برای مراقبت از طبیعت در روز طبیعت جدی‌تر می‌شود. 13 بدر یا روز طبیعت یک آیین باستانی ایرانی است برای وقت گذرانی و تفریح و خوردن و نوشیدن در دشت و کوه و طبیعت. اما مسئولان می‌گویند این روز هر سال روز انباشته شدن زباله کسانی است که وقتشان را بیرون از خانه می‌گذرانند، اما بعد از پایان تفریح آثار وقت گذرانی‌شان باقی می‌ماند. محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از مردم خواسته نه تنها در سفرهای نوروزی بلکه در روز طبیعت زباله‌های تولید شده‌شان را چنان جمع کنند که جز جای پا هیچ ردی از حضورشان کنار دریا و در جنگل و دشت و دمن نماند. به گفته او آمار مراجعه کنندگان ایرانی به طبیعت در هیچ روزی از سال به پای 13 فروردین ماه نمی رسد و برای همین توصیه کرده خانواده ها با خودشان کیسه هایی داشته باشند که باقی مانده مواد خوراکی را جمع کنند و با خود برگردانند. او به زمانی حدود 200 تا 600 سال اشاره کرده که برخی از زباله های مانده در طبیعت لازم دارند تا تجزیه شوند و چرخه طبیعت ادامه پیدا کند. از طرفی با جمع‌آوری این زباله‌ها حیوانات و پرندگان به اشتباه سراغ این موادی که می‌تواند به مرگشان بیانجامد نمی‌روند. نشستن در محل‌هایی که باعث خرابی چمنزارها، درختان، درخچه‌ها و بیشه‌زارها نشود، استفاده نکردن از چوب درختان برای روشن کردن آتش و هدف قرار ندادن پرندگان با تفنگ ساچمه‌ای برای تفریح و سرگرمی هم از مواردی است که مسئولان از مردم خواستند به خصوص در روز طبیعت رعایت کنند. مراحلی ساده و معمولی که شاید نیازی به بیانشان نباشد، اما با وجود اینکه اصل 50 قانون اساسی میگوید حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است، به گفته کارشناسان و فعالان محیط زیست این موارد در 13 به در کمتر در نظر گرفته میشود. پیش از آغاز نوروز تفاهم نامه‌ای به نام اجرای طرح مسیر سبز ساحل پاک بین سازمان حفاظت محیط زیست و 6 استاندار استانهای البرز، تهران، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران امضا شد. این تفاهم نامه برای حفظ و پاکسازی مسیرهای منتهی به دریای خزر در نظر گرفته شد و موضوع اصلیش دفع درست زباله مسافران نوروزی است که باید با راهنمایی مسافران و کمک نهادهای مردمی پیاده شود. بر اساس همین تفاهم نامه جریمه پرتاب زباله از شیشه خودرو در حال حرکت از 7000 تومان به 30000 تومان افزایش پیدا کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشری، روز یکشنبه از احضار همسرش به اداره اطلاعات دسفول خبر داد. آقای خندان ظهر یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: در حالی که همراه خانواده برای سفری دو روزه به استان خوزستان سفر کرده اند، از وزارت اطلاعات با آنها تماس گرفته شد و نسرین ستوده و میزبان آنها را به این وزارتخانه احضار کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان ابتدا از او خواسته که در مورد این احضار تلفنی توضیح دهد.
ما یه سفر دو روزه دوستان جنوب دعوت کرده بودن. امروز صبح رسیدیم اینجا، تقریبا یک ساعت بعد از اینکه اینجا رسیدیم خرید و دیدار رفته بودیم بازار و اونجا تماس گرفتن، هم با خانم من صحبت کردن، هم جداگونه با میزبان صحبت کرده بودن که ایشون خونه بودن و معترض بودن که ظاهرا ما اومدیم اینجا و خواستن که هر دو تا مراجعه کنن، هم میزبان هم خانم من مراجعه کنن به اداره اطلاعات برای صحبت کردن و اصطلاح حالا هرچی که مد نظرشون بوده که خانم من پذیرفتم و اصلا حاضر نشدم باشون صحبت کنن، چون که مقام مسئولی نیستن، اصلا مقام قضایی ندارن، داشته باشن هم تلفنی که اصلا موضوعیت نداره، نپذیرفتم و در نتیجه مراجعه نکردم.
شما در فیسبوکتون نوشته بودین که با لحن بسیار بی‌ادبانه‌ای با شما صحبت کردن، میتونین بیشتر در این باره توضیح بدین؟
ببینید، مرسوم اینه که اگه کسی هم یه نهاد دولتی یا قضایی احضار میشه یا لاغم تلفنی صحبت میشه، مؤدبانه و در شأن و جایگاه اون فرد حتما باید صحبت بشه. داشتم از این گوش میکردم، نوع صحبت های خانمم باشون طوری بود که معلوم بود که این متوجه لحظش و ادبیاتش نیست این آقا. حالا از طرف خودش دنگ میزنه، از طرف نهادش دولتی، البته خب شماره هایی که میافته شماره های خاصی هستن، منطقه خب اهمیتی نداشت خیلی و اینها مراجعه نکردن به دلیل اینکه این نوع احضارها همیشه وکلا گفتن احضارهای تلفنی قید قانونیه و هیچ کس هم به هیچ وجه نباید مراجعه بکنه، تنها از طریق قوه قضاییه شرط قابل احضاره، اونم با احضاریه رسمی و کتبی. حتما
آقای خندان، حالا در بازگشت به تهران آیا تصمیم دارید که این موضوع رو از طریق حقوقی پیگیری کنید؟
من نمیدونم، حالا اون مکالمه مطمئن نیستن که چه اقداماتی ان مکاتباتی میتونه، حتما میدونم، ولی اینکه دقیقا چه کاری باید انجام بشه، فعلا یه دو روز اینجا هستیم، بعد از اینکه اومدیم حتما نامه نگاری میشه و مراتب اطلاع داده میشه.
مفتگوی حسین قویمی رو میشنوید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. سینمای ایران در سال گذشته چه فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته؟ همکارم بابک غفوری آذر موری دارد بر این افت و خیزها.
سال
سال 1392 برای سینمای ایران با فراز و نشیب‌های بسیاری سپری شد. سالی که در آن به واسطه تغییرات گسترده در دولت جمهوری اسلامی فضای مدیریتی سینمای ایران هم شاهد تغییرات زیادی بود و مدیران منصوب دولت محمود احمدی نژاد جای خود را به افراد تازه‌ای دادند که با هدف تغییر فضای کلی سینما بر سر کار آمدند. به این ترتیب سینمای ایران در سال 92 دو چهره مختلف داشت. در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل نامشخص بودن جهتگیری دولت آینده در سایه انتخابات ریاست جمهوری، فضای بی‌ثباتی حاکم بود و پس از آن با انتخاب طیف به نسبت متفاوتی از مدیران سیاسی کشور، فضایی تحول‌خواهانه و تا حدودی امیدوارانه به خود گرفت. با این همه مجموع اقداماتی که جواد شمقدری و تیم همراهش در زمان مدیریتشان بر سینمای ایران انجام داده بودند تا ماها موضوع اصلی رسانه‌ها و محافل فرهنگی بود. به ویژه تصمیم مدیران تازه در توقف تولید فیلم لاله باعث شکل‌گیری گمانه‌زنی‌هایی درباره تخلفات مالی گسترده شد و همین بر شدت انتقادها از عملکرد مدیران پیشین سینمایی افزود. علی اصغر رمضان‌پور از معاونان پیشین وزارت ارشاد ایران درباره عملکرد جواد شمقدری و همراهانش در این زمینه چنین میگوید:
معاونت سینمایی یه مقدار با معاونت‌های دیگه وزارت ارشاد متفاوته، به خاطر اینکه بودجه‌های کلان زیادی به طور متمرکز برای بعضی از پروژه‌ها قرار داده میشه از نظر حجم به اصطلاح بودجه. به همین دلیل یکی از کارهایی که آقای شمقدری و دوستانشون قبلا این کارو می‌کردن، می اومدن با فشار از وزارت ارشاد یک بودجه‌هایی رو می‌گرفتن برای یک پروژه‌ای که انجام بدن. یک نمونه معروفش که خود آقای شمقدری انجام داد همون فیلمی بود که راجع به اصطلاح ماجرای تبس ساخت. بنابراین اینا یک سابقه قبلی داشتن که یک پروژه‌ای رو در بیرون تعریف می‌کردن، بودجه رو می‌گرفتن به اسم اون پروژه، بعداً در واقع کل اون مجموعه سازمانی خودشون از این پروژه بهره می‌برد. این پروژه لاله هم از وقتی که تعریف شد کاملا مشخص بود که یه همچین چیزیه، یعنی یک پروژه تعریف شده بیرون از معاونت سینمایی، حالا این بار دوبال این بوده که یک شریک خارج کشوری هم براش بده بکنم که بتونن مسئله رو ببرن به خارج یا اصلا از حوزه کنترل در واقع خارج بکنن. این یک مسیر عادی بوده و از نظر قانونی هم عمدتا تخلف محسوب میشه، ولی انقدر این کار رو اینها به عنوان یه شیوه رایج انجام میدادن، دلیلش هم این بود که اکثر این کارا رو از طریق این که ما داریم یک پروژه رو با یک ماموریت خاص مثلا بر اساس خواست مقامات بالای کشور داریم انجام میدیم توجیه کنه.
از بین بردن فضای امنیتی در حوزه فرهنگ و سپردن بخش عمده‌ای از امور فرهنگی به فعالان این حوزه از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری ایران بود. پس از انتخاب آقای روحانی، پیگیری این وعده‌ها به عنوان مطالبه‌ای از سوی اهالی فرهنگ و هنر مطرح شد و در همین فضا بود که بازگشایی خانه سینما به عنوان یکی از نشانه‌های عمل به این وعده شکل جدی به خود گرفت. پس از آن نیز انتشار اخباری درباره صدور پروانه نمایش برای چند فیلم توقیف شده سالهای گذشته و نیز موافقت با ساخت فیلم‌هایی با مضامینی به نسبت حساسیت برانگیز باعث گمانه‌زنی بیشتر درباره باز شدن فضای تنفسی سینمای ایران شد. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده قدیمی سینمای ایران، درباره میزان تغییر فضای سینمای ایران چنین میگوید:
واقعیت اینه که همین اتفاق تازه افتاد. بر صورت مدیریت جدید نخستین کاری که کرد اینه که خب به هر حال در یک اقدام، حالا نمیتونم بگم انقلابی، یک اقدام جدی خانه سینما رو بازگشایی کرد. این اقدام مثبت بود. بعد در جشنواره تعدادی از فیلمایی که در سالهای گذشته ساخته شده بودند و اجازه نمایش نگرفته بودند، مثل خانه پدری، مثل قصه های خانم بنی اعتماد و یکی دو فیلم دیگر، اینها حضور پیدا کردند و به هر حال مجموعه اتفاقهایی که میفته با نگاه اصلاح طلبانه ای که ما داریم به مسائل، یعنی من شخصا دارم فکر میکنم که نوید دهنده اینه که به هر حال فضا رو به بهبودی میره. اما اگر در واقع وزارت ارشاد و معاونت سینمایی یا رئیس سازمان سینمایی بتواند قاطع عمل کنه و مقابل نیروهای خارج از این وزارت خونه سادگی بکنه و اجازه نده که این همه دخالت بکنن در کار سینما،
آنچه آقای طالبی نژاد به عنوان لزوم ایستادگی وزارت ارشاد در مقابل دخالت نهادهای دیگر مطرح می‌کند به مجموع رویدادهایی باز می‌گردد که به ویژه در دو ماه پایانی سال و با برگزاری جشنواره فیلم فجر روی داد. مخالفت‌هایی که با مضامین برخی فیلم‌ها مانند عصبانی نیستم از سوی برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرایی مطرح و نهایتاً منجر به تغییراتی در ترکیب برخی جوایز جشنواره فیلم فجر شد، با انتقادها از نمایش چهره برخی شخصیت‌های مقدس در فیلم رستاخیز هم ادامه پیدا کرده و مجموع آنها باعث نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری فضایی شده که در آن مدیران سینمایی دولت حسن روحانی مجبور به عقب نشینی از مواضع قبلیشان می‌شوند. آنچه در زمینه ارتباط سینمای ایران با تماشاگران گذشت چندان امیدوار کننده نبود. پرفروشترین فیلم سال رسوایی ساخته ی مسعود دهنمکی بود که با نزدیک به 6.5 میلیارد تومان فروش این عنوان را به دست آورد. پس از آن هم فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند ساخته ی پوران درخشنده با وجود فروش بیشتر در سینماهای تهران اما در مجموع کل کشور نزدیک به 1.5 میلیارد تومان کمتر از رسوایی از گیشه ها کسب کرد. با وجود این فروش ها اما موضوع بحران مخاطب و کمبود تماشاگر در سال 92 به ویژه در نیمه دومش بارها شنیده شد و حتی در مقطعی سینما قدس تهران به دلیل کمبود تماشاگر تعطیل شد. احمد طالبی نژاد با تایید وجود این بحران یکی از راه های حل آن را ارتباط گیری هرچه بیشتر سینما با ادبیات ایران می داند و می گوید در صورت ساخته شدن فیلم خوب تماشاگران از آن استقبال می کنند.
واقعیت اینه که بحران مخاطب در سینما ایران دقیقاً برمیگرده به فیلم ها. درسته مردم کم حوصله‌ان، گرفتارن، خانواده بعضی از آن اونایی که نوندیار خانواده هستن دو سه کارن و نمیرسن برن سینما، ولی نشون داده شده وقتی یک فیلمی، حالا کاری به کیفیت فیلم نداره، ما بحث کیفیت نمیکنم، وقتی یک فیلمی که میشنون که ممکنه فیلم جالب باشه، حالا از هر نظر، و همیشه میرن میبینن که ممکنه که الان یک فیلمی اکران هستنام معراجی ها که همه میگید دارن فروش خوبی داره. نکته در اینه که بحران مخاطب به شکل جدی وجود داره. دلیلش هم عدم اعتماد مردم یا عدم انگیزه خرید در مردم هست برای اینکه برن این فیلم ها رو ببینن. یک دلیل دیگه اش اینه که متاسفانه فیلم ها به محض اینکه از اکران برداشته میشن وارد بازار خانگی و ویدیو خانگی میشن. با وجود این، ببینید این عادت سینما رفتن اگر با ساخته شدن فیلم های خوب برگرده، مردم به هر حال ترجیح میدن که برن در کنار 100 نفر دیگه بشینن و یک فیلم رو ببینن و در واقع یک لذت جنبی ببرن. من فکر میکنم مثلا اینو من بارها گفتم که اگر سوبشون ساخته بشود، مردم، من معتقدم که مردم مقابل سینما صف می‌بندن برای دیدنش. خیلی از رمان‌های دیگه که ما داریم این اتفاق میفته، چون مردم به هر حال این رمان‌ها رو خوندن یا شنیدن و دلشون میخواد برن ببینن روی پرده چه اتفاقی داره میفته. بنابراین من فکر میکنم یکی از راه‌های مقابله با بحران مخاطب و تعطیل نشدن سینما اینه که هم ادبیات رو به کمک بگیریم و هم اجازه داشته باشیم به موضوع جذاب بپردازیم.
حضورهای بین‌المللی سینما ایران هم در سال 92 محدود به چند فیلم خاص بود. مهمترینش موفقیت‌های فیلم گذشته ساخته تازه اصغر فرهادی کارگردان اسکاری سینما ایران بود که در سراسر سال موضوع ایرانی یا فرانسوی بودن این فیلم مطرح بود و البته با وجود معرفیش به عنوان نماینده سینما ایران در اسکار 2014 نتوانست موفقیت فیلم قبلی آقای فرهادی را تکرار کند. فیلم ماهی و گربه ساخته دوم شهرام مکری نیز با نمایش در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز و دریافت جایزه ویژه این بخش از جمله فیلم‌های موفق سینمای ایران از نظر حضورهای بین‌المللی بود. در ماه‌های آخر سال هم فیلم عصبانی نیستم همزمان با حاشیه‌های پررنگ نمایشش در جشنواره فیلم فجر در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش درآمد تا دیگر نماینده بین‌المللی سینمای ایران در سال 92 باشد.
از معرفت ستاره خوشم میاد. با اینکه 4 سال دوستمون رفته، ولی هنوز میاد جایی که اون اتفاق افتاد براش هم باشه میکنه. من واقعا جلوش کم میارم.
دلم تنگ شده براش.
منم.
اینجا به من خیلی آرامش میده، بیشتر از سال قبل.
بریم.
یکم دیگه بمونیم.
ارزیابی ها هم درباره فیلم های برتر سال از منظر استقبال منتقدان و کارشناسان به جز اجماع نسبی درباره فیلم گذشته به نام فیلم هایی چون دربند ساخته پرویز شهبازی و برف روی کاج ها نخستین فیلم پیمان معادی مربوط می شود که در سال 92 اکران شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم تکرار مجله صدای دیگر، صدای زنان رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنوید آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفتگوی خود را درباره اوکراین در پاریس ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دیدار در محل اقامت سفیر روسیه در پاریس انجام می‌شود. سرگئی لاوروف روز شنبه در تلویزیون این کشور گفته بود که روسیه مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامی‌اش را به داخل اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در این حال افسوده بود که روسیه خواستار ایجاد نظامی فدرالی در اوکراین و تضمین عضو نشدن این کشور در پیمان ناتو است. او همچنین از احتمال ارائه پیشنهاد مشترکی با غرب برای حل بحران اوکراین خبر داده بود. باراک اوباما روز جمعه در گفتگو با ولادیمیر پوتین خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه از پشت مرزهای اوکراین شده بود. شمارش آرا در انتخابات روز یکشنبه شهرداری‌های ترکیه ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های ترکیه با اعلام اولین نتایج آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه از دیگران جلوتر است. این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر به شمار می‌رود. گزارش‌ها حاکی از میزان بالای شرکت در انتخابات است و کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که بیش از 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها درگیری میان هواداران نامزدهای رقیب در یک روستای کردنشین در جنوب ترکیه، 4 کشته و در استان‌های هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشت. با افزایش نگرانی از اقدامات احتمالی روسیه علیه مولداوی، ویکتوریا نولان دستیار وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه وارد این کشور شد و با ناتالیا قرمان وزیر خارجه مولداوی دیدار و گفتگو کرد. خانم لوران قرار است در این سفر با رئیس جمهوری و نخست وزیر مولداوی نیز دیدار کند. این سفر در حالی انجام می شود که یکی از فرماندهان ارشد ناتو چندی پیش هشدار داد که بعد از الحاق کریمه به روسیه ممکن است کشورهای کوچک اروپای شرقی هدف بعدی مسکو باشند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای دیداری رسمی 3 روز از بلژیک روز یکشنبه وارد بروکسل شد. رئیس جمهوری چین با نخست وزیر پادشاه و ملکه بلژیک دیدار کرد. قرار از او روز دوشنبه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با مقام‌های ارشد این اتحادیه نیز دیدار کند. این اولین بار است که یک رئیس جمهوری چین از مقر اتحادیه اروپا بازدید می‌کند. رئیس جمهوری چین پیش از ورود به بلژیک از هلند، فرانسه و آلمان دیدار کرده بود و ضمن شرکت در نشست امنیت هسته‌ای در هلند با باراک اوباما نیز گفتگو کرده بود. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 26 و 27 ماه می حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. عبدالفتاح السیسی رئیس کل ستاد ارتش و وزیر دفاع سابق هفته گذشته با استعفا از سمت‌های نظامیش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل هنگام استقبال از جنرال دمسی آمریکا را دوست واقعی اسرائیل توصیف کرد. موشه یعلون اخیراً انتقادهای تندی را متوجه سیاست خارجی دولت اوباما و جان کری وزیر خارجه آمریکا کرده بود. او از جمله دولت اوباما را به داشتن موضع ضعیف در مذاکرات هسته‌ای با ایران و جان کری را به عدم واقع‌بینی در مذاکرات صلح خاور بیانیه متهم کرده بود. موشه یعلون پس از اعتراض جان کری به سخنانش از او عذرخواهی کرد. و به گفته مقام‌های استرالیایی اجسام شناوری که روز شنبه در جنوب اقیانوس هند به دست آمد متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی نیست. در حال حاضر 10 هواپیما از کشورهای مختلف عملیات جستجو را در این منطقه که در نزدیکی بندر پرت استرالیا واقع شده ادامه می‌دهند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست از شما دعوت میکنم شنونده تکرار مجله هفتگی صدای دیگر صدای زنان باشید از رویا کریمی مجد. پیش از اون من و دیگر همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنیم و شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. برای نخستین بار در انگلستان محاکمه‌ای در چارچوب قانون منع ناقص‌سازی جنسی برگزار شد. در این دادگاه دکتر دانسون دارماسانا از بیمارستانی در شمال لندن و مردی به نام حسن محمد به دلیل اقداماتی که پس از تولد یک نوزاد در بیمارستانی در سال 2012 انجام دادند محکوم شدند. به گزارش روزنامه تلگراف به نظر می‌رسد که دکتر با تشویق آقای محمد دست به ناقص‌سازی جنسی این نوزاد زده بود. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مها عبدالله المنیف مدیر اجرایی برنامه ملی امنیت خانواده عربستان جایزه شجاع‌ترین زن جهان را به وی اهدا کرد. خانم المنیف با تلاش در جهت گسترش آگاهی و هوشیاری جامعه و مبارزه با خشونت در خانواده و رسیدگی به قربانیان تعرض به کودکان از قربانیان تجاوز و تعرض به خانواده‌ها در این کشور حمایت کرده است. از ایران شادی صدر حقوقدان زن ایرانی برنده این جایزه شده بود که آن را به شیوان نظرآهاری اهدا کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
گروهی از فعالان زن اوکراینی با استفاده از توجه عمومی به موضوع سکس، در اصل توجه مخاطبانشان را به مسائل سیاسی و وضعیت پرتنش در روابط روسیه و اوکراین جلب کردند. بیشتر بشنویم از آن نارایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
عقیده گروه جدید در فیسبوک که عمدتاً متشکل از زنان خبرنگار و فعالان مدنی اوکراینی است، جنگ‌های مدرن جنگ‌های اطلاعاتی است و اوکراین که هیچ وقت به فکر جنگ، آن هم با روسیه، نبوده، به دستگاه تبلیغاتی روسی می‌بازد. همین ایده باعث شد که آنها به شیوه دیگر وارد این جنگ شوند، جنگ زنانه. کاترینا ویژنیک، خبرنگار مسائل اقتصادی، یولیا ساووتینا، خبرنگار و مشاور تبلیغاتی، و ایرینا کارپا، نویسنده و خواننده مشهور اوکراینی که هسته این گروه را تشکیل می‌دهند، در صفحه فیسبوکشان از نقل قول معروف رابرت شکلی، نویسنده آمریکایی، استفاده کردند که می‌گوید در جنگ اطلاعاتی همیشه بازنده آن کسی است که راست می‌گوید. او محدود به گفتن حقیقت است، در حالی که برای دروغگو محدودیتی وجود ندارد. به گفته این زنان فعال مدنی، در این شرایط فرد راستگو باید خلاقیت به خرج دهد و هدف وسیله را توجیه میکند. کاترینا ویژنیک استفاده از عنوان تبلیغاتی سکسی را چنین توضیح میدهد.
هدف این کمپین جلب توجه و برقراری تماس با رسانه‌های بین‌المللی بوده تا فرصت اطلاع رسانی رو به دست بیاریم. امروز رویدادهای اوکراین از اصلی‌ترین موضوعات رسانه‌های جهانی است، اما اکثر این رسانه‌ها، حتی معتبرترین اونها، تحت تأثیر رسانه‌های روس قرار دارند و تنها تعداد بسیار اندکی از گزارشگرانی که زبان اوکراینی می‌دانند می‌تونند دیدگاه اوکراین نسبت به وضعیت این کشور و به ویژه کریمه رو بیان کنند، به خصوص اگه موضوع سیاسی و اقتصادی نباشه. مثلا آدم ربایی و شکنجه در کریمه پس از ورود نظامیان روس به این شبه جزیره کمتر مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته. اما برای ما این افراد نه تنها هموطن، که اغلب همکار و دوستند. اتفاقا پس از نجات 2 خبرنگار که 1 هفته توسط شبه نظامیان کریمه مورد آزار و اذیت قرار داشتند، فکر کردیم که بعد از شیوه نامتعارف برای مبارزه استفاده بکنیم. یک دفعه فکر دیوانوار به ذهنمون رسید که سکس میتونه به ما کمک کنه توجه جهانیان رو به این رویدادها جلب کنیم.
به کارگیری ابزار جنسی در پیشبرد اهداف سیاسی کار تازه‌ای نیست. در کمدی یونانی لیسیستراتا مربوط به قرن 4 پیش از میلاد می‌خوانیم که چگونه زنان آتن برای مجبور کردن مردان به پایان دادن جنگ 10 ساله طاقت فرسا با اسپارتها آنها را از سکس محروم کردند. مدتی پس از شروع دومین جنگ داخلی لیبریا در سال 2000 میلادی نیز یک زن مددکار اجتماعی به نام لیما گیبویی زنان را تشویق به اتحاد و اعتراض در برابر خشونت‌های جنگ داخل کرد. زنان لیبریایی از روش‌های مختلفی استفاده کردند تا اینکه حتی به این توافق رسیدند که در برقراری رابطه جنسی با همسرانشان اعتصاب کنند تا زمانی که جنگ به پایان برسد. جنبش اوکراینی فمن هم زنانی که با نوشتن شعارهای اعتراض‌آمیز بر سینه‌های عریانشان دست به تظاهرات می‌زنند از مدت‌ها پیش در سراسر جهان مشهور شدند. به گفته فعالان این گروه جدید در اوکراین، تفاوت آنها با فمن در آن است که اقداماتشان را در کوتاه مدت مفید می‌دانند. کاترینا بنژیک به آنا رایسکایا گفته است:
همه ما می‌دونیم که سکس بهترین تبلیغ چی فروشنده و ابزار اطلاع رسانی است و عمدتاً این ابزار رو به کار گرفتیم. تنها 10 روز گذشته و می‌بینیم پیش‌بینی‌هامون درست از آب در اومده و عملاً به هدفمون رسیدیم. البته عده‌ای کمپین ما رو توهین‌آمیز می‌دونن و اینها کسانی هستن که اگه واقعاً منظور ما تحریم روابط جنسی با روسا بود، همین آقایون بودند. ناسیونالیست‌های روس، هواداران پوتین و حامیان الحاق کریمه به روسیه با جدیت تمام علیه ما مبارزه میکنند. اما این موضوع برای ما خنده داره. شعار ما صرفا یک شوخی تلخ و در این حال تحریک‌آمیزه.
این گروه زنان اوکراینی در فیسبوک توجه بسیار به خود جلب کرده و بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی درباره آنها گزارش تهیه کردند.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌داد. سال هاست که فعالان مسائل زنان در جهان در تلاشند تا به برابری حقوقی میان زن و مرد دست پیدا کنند. با این همه هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز زنان در موقعیتی فرودست نسبت به مردان قرار دارند. اما به نظر میرسد دستیابی به این برابری نه تنها کار آسانی نیست، بلکه مراحل دشوارتری را نیز پیش رو دارد. از جمله آخرین خبرهایی که واکنش‌های گسترده را در پی داشته، محدودیت حضور زنان در نشست امنیت هسته‌ای که در هلند برگزار شد بوده است. آنگونه که وبسایت ایندیپندنت نوشته است، در نشست امنیت هسته‌ای که با حضور رهبران 53 کشور جهان در هلند برگزار شده، شرکت خدماتی تهیه غذا تصمیم گرفته حتی یک زن خدمتکار را هم در سالن اصلی نشست راه ندهد. سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
اونطوری که رسانه‌ها اعلام کردن و اتفاقا توی خود رسانه‌های هلند هم خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت، گویا میشه تقصیر رو گذاشت برای برگزار کنندگان این مراسم، به این دلیل که خواستن کسانی که دارن به عنوان پیشخدمت اونجا ارائه خدمات میدن از شکل واحدی برخوردار باشن و در واقع نوعی یونیفرم متعدد شکل داشته باشن و گویا حضور خانم ها در اون یونیفرم مزاحمشون بوده. اینطور که رئیس خود شرکت گفته که ما فکر کردیم اگه 2-3 تا خانم بلوند و مثلا با پیراهن اونجا باشن این نظمی که حاکمه به هم میخوره و ما حتی تا این حد میخواستیم کمالگرایی رو حفظ کرده باشیم. از این سونسا هم یه خبرهایی میرسه که گویا به خاطر حضور فران کشورهای مسلمان ترجیح داده شده که خانم ها حضور نداشته باشن به عنوان خدمه. یک نفر دیگه میگه که به خاطر اینکه پله های اونجا شیبه زیاد بوده و خانم ها با لباس های کوتاهشون راحت نبودن نه که از پله ها برن بالا و بیان پایین. به هر حال انواع و اقسام دلایل داره میان تا حتی توی شغل خدمت رسانی در واقع جزء مشاغلی که جزء خدمات رسانی دستبندی میشه و خانم ها توش سخت‌ترین کارها رو بر عهده دارن، هیچ کاری دیگه خانم‌ها حضورشون حذف بشه.
با این حال به نظر میرسد که آمار زنان شرکت کننده در این کنفرانس نیز در سال‌های گذشته با افزایش کندی روبرو بوده است، در حالی که در سال 2010 در واشنگتن تنها 4 زن در میان رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست امنیت هسته‌ای حضور داشتند، این تعداد در سال 2012 به 5 نفر رسید و در کنفرانس سال 2014 در هلند 8 زن در میان 53 شرکت کننده این کنفرانس حاضر بودند. سود راد در این زمینه میگوید:
باید حتما در نظر داشته باشیم که برای هر نشستی یک نفر ممکنه به عنوان نماینده در این نشست حضور پیدا کنه و لزوما شاید جایی که رئیس جمهور زن داره حتما نماینده زن نفرسته توی اون نشست. میشه در مجموع توی نگاه کلی که میشه بهش داشت این برداشت رو کرد که یک بار دیگه زنها اینگاه دارن پس زده میشن توی مجامع بین‌المللی که راجع به امور حیاتی و مثلا مثل امنیت هسته‌ای کشورها و کلن جهان داره راجع بهش تصمیم گرفته میشه. اما من فکر میکنم که زنها انقدر صداشون بلند شده که به همین امر هم حساس باشن، طوری که همین عدم حضور خدمه زن تونستی همچین موجی رو برپا بکنه، یا اتفاقا توجه خیلی جذب شده به اینکه چرا زنها اینقدر تعدادشون کمه توی همچین نشستی که البته همه کشورها هم تو شرکت نکرده بودن.
با این همه صدرات معتقد است که مبارزه برای دست یافتن به حقوق برابر نباید به دقت و کنکاش در کنفرانس‌های مهم و سران کشورها محدود شود.
شاید نشست‌ها یک بار در سال یک جای برگزار بشن، اما زنان از لایه‌های مختلف جامعه هر روز دارن با این تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم می‌کنن، من جمله همون کسایی که دارن توی زمینه‌های خدمات و حوزه خدمات سخت‌ترین کارها رو انجام میدن بدون اینکه دستمزد برابری داشته باشن و بدون اینکه بتونن به راحتی پله‌های ترقی رو توی شغل خودشون طی بکنن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس.